یعنی میان دو کشور هستیم تا با تروریست ها و دشمنان مقابله کنیم. رئیس جمهور در این نشست تأکید کرد ما به دنبال عراقی مستقل دارای حاکمیت و امن هستیم. آقای پزشکیان این سفر را فرصت بزرگی برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه ها دانست و گفت کمیته های اختصاصی برای اجرای تفاهم‌نامه و توافق‌نامه ها تشکیل خواهد شد. رئیس جمهور به تحولات منطقه هم اشاره کرد و گفت جنایت های رژیم صهیونیستی در نوار غزه دروغین بودن ادعای کشورهای غربی و سازمان های بین المللی در ارتباط با حقوق بشر را نمایان می کند. آقای پزشکیان همچنین در اولین روز سفر به عراق با تجار و فعالان اقتصادی کشورمان در عراق هم دیدار و گفتگو کرد. آقای پزشکیان در این نشست تأکید کرد امیدوارم این سفر منجر به تقویت تجارت و ارتباطات با عراق در بستری امن شود. معاون اول رئیس جمهور همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را مکلف کرد آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم را در اسرع وقت ارائه دهند. آقای عارف در جلسه امروز هیئت دولت با اشاره به رضایت بخش نبودن میزان اجرای برنامه‌های 5 ساله همه دستگاه‌های مربوطه را موظف کرد وظایف خود را در مسیر اجرای شدن برنامه هفتم در قالب طرح و آیین‌نامه به کمیته‌ای که برای همین منظور تشکیل شده ارائه کنند. معاون اول رئیس جمهور همچنین تدوین بودجه و آیین‌نامه‌های آن را اولویت همه دستگاه‌ها دانست و بر رعایت مهلت قانونی مجلس در موضوع تقدیم بودجه تأکید کرد. تأکید رئیس قوه قضاییه بر همگرایی در رویه‌ها، ساختارها و قوانین. آقای محسنی اجعی در نشست با قضات و کارکنان روحانی دادگستری کل استان تهران گفت تصویب قوانین و مقررات منطبق با اوضاع موقتی و گذرا آسیبزاست که با هماهنگی و همگرایی باید این موارد را کاهش داد. آقای محسنی اجعی همچنین با اشاره به نواقص تحقیقات مقدماتی که موجب پیگیری نشدن پرونده در مرحله دادسرا می شود گفت این موارد باید کمتر شود. پایگاه هوانیروز سپاه در شمال غرب کشور با حضور فرمانده کل سپاه افتتاح شد. پایگاه هوایی سلشگر شهید محمود آبادی پنجمین پایگاه هوانیروز سپاه در ارومیه است و با هدف پشتیبانی از مأموریت‌های قرارگاه حمزه سید الشهدا علیه السلام در منطقه شمال غرب راه اندازی شده است. فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم افتتاح این پایگاه تأکید کرد مرزها باید در امنیت باشد چرا که بدون امنیت پیشرفت و آبادانی برای جامعه اسلامی پیش نخواهد آمد. همچنین سردار پور جمشیدیان فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا عینی روی زمینی سپاه در این مراسم گفت ما در منطقه شمال غرب با ضد انقلاب و دشمنان در حال مقابله ایم و طرح‌های مهمی مثل افتتاح این پایگاه در زمینه دفاع و مقابله با دشمنان بسیار مثمر خواهد بود. و همایش تجلیل از فعالان طرح تحول و توانمندسازی 2020 محله محروم کشور برگزار شد. رئیس کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه در این همایش گفت نقش مردم در توسعه محلات محروم خودشان نقش قابل توجهی است که در طرح تحول و توانمندسازی 2020 محله در حال انجام است. آقای بختیاری با اشاره به دستور رهبر انقلاب مبنی بر این که مددجویان کمیته امداد توانمند شوند و درآمد پایدار داشته باشند گفت در کنار حمایت مادام العمر از سالمندان و افراد ناتوان توانمندسازی مددجویان نیز در صدر برنامه های کمیته امداد قرار دارد. ممنون از توجهتان.
ای رسول خدا بگو من هیچ پاداشی از شما در برابر ابلاغ رسالتم نمیخواهم جز دوست داشتن نزدیکانم.
قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى.
خانه دوست اینجاست.
خیلی خیلی ارادتمندیم. شما شنونده ویژه برنامه خانه دوست اینجاست رادیو ایران هستید در شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. خیلی متشکرم از همراهیتون و قرار شد که بر اساس حدیث درخشانی از این امام همام در مورد داشتن دیده و چشم خطاپوش امشب بیشتر با هم صحبت بکنیم. منتظر تلفن ها و پیامک های شما بزرگواران هستیم از طریق دو شماره تلفن 220-486-225-009 و همینطور سامانه پیامکی 30900. ضمن این که در فواصل مختلف برنامه از محضر میهمان و کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام محمد پویا هم بهره‌مند خواهیم شد، فرصتی دست داده که در این مجال با صدای گرم شما و پیامک های شما همراه بشیم.
سراغ پیام های شما عزیزان. سرکار خانم پاک روان اینطور نوشتند که مؤمن باید نسبت به دیگر مؤمنان خوشبین باشه و بدبینی رو کنار بگذاره تا صاحب چشم خطا پوش بشه.
جناب آقای محمد رضا میر اسماعیلی هم نوشتن خطا پوشی از خصلت‌های کریمانه، اگه بزرگواری و کرامت رو تمرین کنیم رفته رفته چشم ما هم خطا پوش میشه.
و سرکار خانم مریم بابایی از تهران اینطور نوشتند که سلام کردن به برنامه همه شما عزیزان و عرض تسلیت داشتن به ساحت مقدس آقا صاحب الزمان و نوشتن که خداوند ستارالعیوب تمام خطاها رو میپوشونه، ما بندگان خدا باید این صفت زیبا رو در خودمون پرورش بدیم و داشته باشیم، خطاهای دیگران رو ببخشیم تا بخشش خدا هم شامل حالمون بشه.
سرکار خانم فرزانه خورشیدی هم اشاره داشتن وقتی هر چیزی رو که برای خودمون نمیپسندیم برای دیگران هم نپسندیم چشم ما چشم خطا پوش میشه، چون خود ما هم دوست داریم که دیگران با چشم خطا پوش به ما و عملکرد ما نگاه کنن. خیلی متشکرم از دوستانی که در این مجال چند تا از پیامکشون رو با افتخار خوندیم. ما همچنان تا پایان برنامه امشب منتظر تلفن ها و پیامک‌های شما بزرگواران هستیم.
خیلی ممنونم از همه شما عزیزان شنونده. در کنار شما گفتگومون با حجت الاسلام محمد پویا مفرد رو ادامه میدیم. در بخش قبلی پرداختیم به این که اصلاً چشم خطا پوش داشتن به چه مفهومی است، به چه معنی، سعی کردیم که ابعاد متفاوتش رو بسنجیم و مرور بکنیم. امیدوارم که این بخش از برنامه و این گفتگو در این لحظه رو هم همراه ما باشید و شنونده باشید. درود بر شما حاج آقا، خوشحالم که در این بخش هم همراه شما هستیم. حاج آقا، ما وقتی راجع به چشم خطاپوش صحبت میکنیم، ممکنه که خیلی همونم به این فکر بکنیم که حالا همه که صاحب این دیده و چشم خطاپوش نیستن، هم نیاز به تمرین داره، هم نیاز به وسیع تر شدن ظرف روحمون داره و خیلی ابعاد متفاوتی که در وجود همه ما به اندازه کافی پرورش پیدا نکرده. اگه دیده خطا پوش نداشته باشه ماجرا چه اتفاقی میفته؟ چه اثراتی داره؟ حالا قطعا حوزه های مختلف فردی و اجتماعی رو در بر میگیره. اگه بخوایم به خودمون نگاه بکنیم و بگیم که چه اثراتی روی زندگی فردی ما داره، اونا کدوم هستن؟
ببینید، انسان وقتی یک اخلاقی رو، یه اخلاق رذیله‌ای رو اصلاح نکنه، توی یه سطح خاص از اون بدی نمیمونه، سقوط میکنه و هر کدوم از این رذایل برای سقوط ما به تنهایی کافی هستن. ابلیس لعنت الله علیه با یه کبر، مشکل عمرش کبر بود، با کبر سقوط کرد. با اینکه اونقدر عبادت کرده بود، حضرت امیر در نهج البلاغه در خطبه قاصعه راجع به عبادتش یه تعابیر عجیبی دارن، فرمان با کان قد عبد الله 6000 سنه، 6000 سال عبادت کرده بود، نه 6 روز و 6 ماه و 6 سال، 6000 سال. بعد عجیبتر اینه، فرمان لا یدرا من سن دنیا ام من سن الاخره، معلوم هم نیست که آیا سنین دنیا 6000 سال ما یا سنین آخرت که هر روزش 50000 ساله، یه عدد چند میلیاردی میشه.
درست
بذارم همون درست بوده حضرت، چون که مخاطبشون نمیفهمیده فهمودن معلوم نیست.
بله.
با این همه عبادت به خاطر یک کبر سقوط کرد. رذایل اخلاقی بدیشون اینه که یه دونه شون هم زیاده، مثل ببخشید آب میخواید بخورید یا غذا، یه ذره هم اگر توش غبار باشه یا به اصطلاح زباله باشه، همون میتونه حال آدمو بد بکنه و غذا نخورید. دیدین گاهی اوقات جسارت میگه مثلا مو میاد لای دندون انسان توی غذای، چقدر به هم میریزه انسان. بهترین غذا باشه اصلا دیگه کاملاً آره، چرا؟ چون مثل حالت رذیله است. تو روح ما هم همینطوره. اگر انسان خطا پوش نبود، میشه یک انسان عیبجوی، به اصطلاح طعنه زننده به دیگران، مدام دنبال حدک حرمت دیگران، مدام دنبال مچگیری و مثلا پرده دری از این و اون. این توی سطح نمیمونه. من افرادی رو میشناسم که شاید اگر روز اول یکی اینا رو اصلاح میکرد، تنبیهشون میکرد، جلوشون رو نگه میداشت، حتما الان اصلاح شده بودن. ولی الان یه شخصیت شده منفور همه محله، همه آرزو مرگشو دارن به خاطر همین که اخلاقش اینه، مدام از اینکه از اون یکی آتو بگیره، مچ بگیره، شروع کنه به جنجال علیهم. همه نفرین میکنن، من اینکه میگم دارم میشناسم.
بله.
همه نفرین میکنن، همه آرزو مرگشو دارن.
عجب.
در حالی که من مطمئنم اگر پدرشون تو نوجوانی جلوشو گرفته بود، کارش به اینجا نمیرسید. اینو باید اصلاح کرد. پس اولین اشکالی که پیش میاد اینه که ما توی سطحی از مثلا خطا ناپوشی نمیمونیم، هی سقوط میکنیم. لغزنده است، جاده لغزنده ایه، روز به روز بدتر میشیم، اوزمون به وخامت میرسه. این اولین آرزوشه.
میمونی که درش فرو میریم دیگه،
فرو میریم. آره، و همین به تنهایی هم میتونه ما رو ساقط بکنه. چون ما یه روایتی داریم خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، که خدا میفهمد هر جور با بندگان من تا کنه، من همون جور با تا میکنم. وقت ما اگر اومدیم دنبال عیبجوی دیگران، خدا رسوامون میکنه، یعنی یه روز خودمونم رسوا خواهیم شد. به خلاف اونایی که چشم خطا پوش دارن، عیوب دیگران رو نمیبینن، نمیخوان بگن، بازگو بکنن، اونا خدا حرمتشون رو نگه میداره، آبروشون رو حفظ میکنه.
اصلا چه عیبی بزرگتر از این که خودمون دیده خطا پوش نداریم و عیب دیگران رو؟
آره، خود این
همین یک عیب کفایت میکنه.
آره، خود این یه عیبی اصلا، کسی بخواد خطا گیر بکنه از ما مثلا دنبال آتو،
شما شهره بشین در این زمینه، در خانواده. آره. یا هر جمعه که درش به سر میبرید.
بعد یه نکته دوم هم وجود داره. ببینید، هر چیزی یک نهایت و حدی داره. این موضوع تعنه داره. یعنی من مثلا از چند نفر خطا بگیرم، عیب بگیرم، اشباع میشم، غریزه مثلا خطا گرفتنم این تکوین میشه، ته نداره. روز به روز انسان بیشتر حرص و ولع پیدا میکنه به این کار. و بعد عمر انسان، خب عمر محدودیه، ما انرژیمون، عمرمون، توانمون، کل نعمت ها که بهمون داده شده خیلی محدوده. من اگه بخواد عمر صرف این قضیه بشه، خب به بطالت گذشته.
دلست.
حرامش کردم، حتی اگر این گناه نبود، که گناه هست، حتی اگر گناه نبود، یه چیز مباحی بود، یه چیز به درد نخوری بود، خب تهش چی؟ حالا من مثلا فرض کن میلیاردها خطا از میلیاردها بشر داشتم، یه پرونده اصلا درست کردم، مثل اسناد ویکیلیکس برای خودم درست کردم، همه اشکالات و آتوهای دیگر رو میگرفتم، خب بعدش چی؟ به چه دردم میخوره؟ یعنی یک راه بی نهایت ظلمانی رو داریم طی میکنیم که تمام نداره.
داشتم فکر میکردم کسانی که این دیده خطا پوش رو ندارن شروع میکنن عیب و ایراد و حالا کم و کاستی های دیگران رو پیدا کردن، یه وجوه دیگه هم در شخصیتشون دارن، از جمله کنترلگری، از جمله خودشیفتگی، از جمله میل شدید به تسلط بر دیگران تحت هر شرایطی، که انگار این عیب دیگران رو جمع کردنه میاد کمک میکنه بهشون که بتونن اون وجوه دیگه شخصیتشون رو به نوعی تأمین بکنن، نیازش رو رفع بکنن. حالا ممکنه که اگر جزء خانواده شما نباشن، از دور باشن، شما بتونید مدیریت بکنید، اما خیلی موقع ها همین دوستانی که اهل خطا پوش نیستن ظلم شدیدی میکنن به نزدیکترین اعضای خانوادهشون و به نوعی اونا رو انگار در چنگال خودشون اسیر میکنن، در صورتی که راهی هم شاید برای فرار ازشون وجود نداشته باشه، اگه همسرت باشن، پدرت باشن، مادرت باشن، عزیزت باشن.
کاملا موافقم، درست میفرمایید، یعنی همه این جملات درسته و اساسا فردی که خطا پوش نمیکنه، دوباره هم تکرار میکنم، به اولین کسی که ظلم میکنه خودشه، چون در واقع یک جریان منفی رو داره در خودش تقویت میکنه، یه جریان اشتباه و غلط و انحرافی رو داره در خودش تقویت میکنه و همونطور که شما اشاره فرمودین این ریشه داره، یعنی در واقع یه جور انگار سلسله به هم پیوسته‌ای داره با بعضی دیگه از رذایل اخلاقی. ممکنه مثلا انسان اگر دنبال بکنه این ریشهش توی حسادت باشه، ممکنه ریشهش توی کبر باشه، ممکنه ریشهش تو عجب و خودشیفتگی باشه، همونطور که شما اشاره فرمودین. ممکنه مثلا ریشش توی بعضی دیگه از رذایل اخلاقی باشه، تو بخل و تنگ نظری باشه و بسیاری از خطایی که ما از دیگران میگیریم خطای ذهنی و موهوم خودمونه، خطای واقعی نیست. البته این همیشه اینجوری نیست، ولی بعضی وقتا اینجوریه که خطاییست که من فکر میکنم خطاست. ما در دور آخر از زمان مواجه هستیم با واژگونه شدن ارزش‌ها، وارونه شدن ارزش‌ها که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن، اون روایتی که شما خودتونم چند بار تا حالا اشاره کردید، یرون المعروف منکر و المنکر معروف، و جای ارزش ها اصلا عوض شده، معروف منکر عوض شده. یعنی وقتی طرف یه چیزی رو خطا میدونه که اساسا این خطا نیست پیشگاه خدا.
تو پاسخ به این نکته میشه الان اشاره کرد که همه، حالا تقریبا اکثریت با توجه به جمله‌ای که شما گفتین، ارزش‌ها داره عوض میشه دیگه، خیلی چیزا باب نیست، حالا من چرا باید اصرار داشته باشم که فلان دستور رو رعایت کنم یا بر اساس اون امر به معروفی که هست مثلا عمل بکنم؟ آقا کی رعایت میکنه مثلا؟ بعد کم کم
انگیزه
برم آره همرنگ جماعت شدن رو تقریبا برای خودم یک نسخه نهایی بدونم و بر اساس اون عمل بکنم. منظورم اینه که گاهی وقتا ما در جامعه توی یک همچین ورطه‌ای ممکنه بیفتیم. اونجا
گردونه معمولا افراد راحت ترین نسخه رو انتخاب میکنن، به قول شما همین که همرنگ جماعت شو، ولش کن، حوصله داری، چرا با افراد درگیر بشیم و اینا. این که گفتم راجع به خطا پوشی، چون الان بحث معروف و منکر پیش اومد، باید یه نکته رو حتما اشاره بکنیم که در مورد معروف و منکر ما یک وظیفه و تکلیف داریم، این جزء واجبات ما هست، جزء فروع دینه، امر به معروف و نهی از منکر. این به معنی خطاگیری از دیگران نیست، دنبال این که مثلا یه جور رازهای دیگران رو پیدا کردن و برملا کردن نیست. یک اتفاقی داره جلو چشم من میفته بدون این که بخوام راز رو برملا بکنم و مثلا وارد شده بشم تو حریم شخصی دیگران، یعنی تو جامعه، تو ملأ عام داره یک منکری رخ میده، من نسبت به او واکنش باید نشان بدم، بی تفاوت نباید باشم. اینجا اون نهی از منکر پیش میاد، گرچه برای من ممکنه هزینه‌ام داشته باشه. یا معروفیه که در علانیه داره ترک میشه، نه اینکه من بخوام برم در حریم شخصی افراد، آیا معروفی باید انجام بشه؟ مثلا رعایت عدالت، مثلا رعایت انصاف، مثلا ارزان فروشی، یا مثلا انصاف در معامله و افراد، یا حرفای اینجوری.
بله،
این ارزشو میبینم ترک شده، خب من باید اینجا در واقع واکنش نشان بدم، نسبت بهش تذکر بدم. این وظیفه و تکلیف ما، این فرق میکنه با اون قضیه.
حالا آقا اینجا یه نقطه بذاریم، ان شاءالله در بخش بعدی میز گفتگومون از آثار اجتماعی نداشتن دیده خطاپوش مفصل‌تر صحبت کنیم و بهش بپردازیم. خیلی متشکرم از شما عزیزان شنونده که همچنان همراه هستید با ویژه برنامه خانه دوست اینجاست. ما امشب بر اساس حدیث درخشانی از امام حسن عسکری علیه السلام که فرمودند بهترین برادرانت کسی است که خطایت را فراموش کند و از نیکوکاریت در حق خودش یاد کند، از شما خواستیم بفرمایید که چطور میتونیم دیده خطاپوش داشته باشیم نسبت به دیگران. منتظر تلفن‌ها و پیامک‌های شما بزرگواران هستیم. 220-486 225-009 و 3900 رو فراموش نکنید.
در شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام هستیم. درود و سلام خداوند بر این امام بزرگوار.
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا اهل بیت النبوه، یا اهل بیت النبوه. دنیا مون اهل بیت، عقبا مون اهل بیت، عقبا مون اهل بیت. یا مولا لك لبد، یا مولا لك لبد، یا مولا لك لبد. عشق من سامرات، قبله من خاک فات، بهشت رویایی من، صحن و سرات. قربون اسم زیبا، من هستم از گداها، روزیم توی دستا. یا مولا لک لبد، یا مولا لک لبد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا اهل بیت النبوه، یا اهل بیت النبوه. رجا افادی، تو نور چشم جوادی، ردم نکن از در خونت امام هادی. محتاج یک نگاتم، دلتنگ سامراتم، روزاتم. یا مولا لک لبد، یا مولا لک لبد، یا مولا لک لبد. بار غم ها کشیدی، زخم زبان ها شنیدی، یاد دنبال مرکب تو می دویدی. می بینی گریامو، می دونی حاجتامو، کی می دی کربلامو. یا مولا لک لبد، لک لبد، یا مولا لک لبد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا اهل بیت النبوه، یا اهل بیت النبوه.
وجود مقدس امام عسکری علیه السلام زمانش مصادف با سه تا از خلفای پست عباسی بود: معتز عباسی، مهتدی عباسی و معتمد عباسی. یه شربت مسمومی رو معتمد عباسی فرستاد به یه غلامی داد که او رو ببر در خونه امام عسکری علیه السلام و بنشین که بخوره، و وقتی آثار زهر رو دیدی و مطمئن شدی که کارگر شده بیاد بیرون. و همین کارو کردم، خوراندم این شربت مسموم رو به وجود مقدسش. وجود مقدس امام زمان علیه السلام 5 ساله بود که پدر بزرگوارشون از دنیا رفتن. طرف سحر بود، خادم میگه که دیدم حال امام عسکری خیلی سنگین شد، خیلی حالشون سنگین شد، میپیچه از درد به خودش. 28 سالش امام عسکری بیشتر نبود، جوان. بزرگوار با همون حال نزاری که داشت به خادم گفتش که فرزند من رو بیار. خادم رفت و دست امام زمان علیه السلام رو گرفت و آورد وارد اتاق کرد. امام عسکری چشمش به فرزندش که افتاد، گفت یا سید اهل بیته انی ذاهب الی ربی، آقای خاندان من رفتم، انی ذاهب الی ربی، من به سمت خدای خودم دیگه دارم میرم. امام زمان رو بغل کرد امام عسکری علیه السلام، بعد گفتش که بابا جان اسقنی شربتم من، ما یه مقدار آب به من بده. انگار امام عسکری اون لحظه آخر بخواد از دست پسر بزرگوارشون آب بنوشه. امام زمان علیه السلام به ظرف آب به دهان امام عسکری گذاشت. خادم میگه من دیدم به قدری لاغر شده بود امام و میلرزید بدنش که این دندونهاش میخورد به کاسه و صدای این خوردن دندانها به کاسه آب میومد. این آب رو خورد و سرش تو دامن امام زمان علیه السلام بود، به شهادت رسید.
اشک صاحب از زمان شیعه ها دارن به محضرش واسه عرض تسلیت میاد. اشک آسمون رمون شده مثل اشک صاحب از زمان شیعه ها دارن به محضرش واسه عرض تسلیت میاد. تسلیت میگم برای عشقی که نشست روی خونت آقا، جون ما فدای هر نخه و شال مشکیه روشونت آقا. میدونم تو این مصیبتم فکر روزه های مادری، کاش یه روزی جون بدم برا قربت امام عسکری. میدونم تو این مصیبتم فکر روزه های مادری، کاش یه روزی جون بدم برا قربت امام عسکری. صاحب از زمان تسلیت، صاحب از زمان تسلیت، صاحب از زمان تسلیت،
بسیار ممنونم از همراهی شما عزیزان با رادیو ایران. ویژه برنامه خانه دوست اینجاست در شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. از شهید امشب گفتیم که به پیروان خودشون فرمودند بهترین برادرانت کسی است که خطایت را فراموش کند و از نیکوکاریت در حق خودش یاد کند. و قرار ما با